قبل از اینکه نظر اسلام را درباره موسیقی توضیح بدم، لازم است این نکته را یادآوری کنم که در آیات قرآن کریم و همچنین در روایات کلمه موسیقی یا موزیک یا معادل او از کلمات عربی سراغ ندارم. در قرآن کریم که نیست، در روایات هم تا اونجا که بخاطر دارم سراغ ندارم. فقهای ما وقتی خواستن درباره حکم موسیقی در اسلام صحبت کنن، مطلب رو تحت عنوان حکم سنا در اسلام از یک طرف و همچنین حکم آلات لحظ در اسلام از طرف دیگه مطرح کردن. در کتاب های کسی یک جا بحث درباره سنا و پهلوی او بحث درباره آلات لحظ دیده میشه. کلمه لحظ در قرآن کریم آمده در چند جا. در سوره جمعه حتما این آیه رو شنیدید که و اذا رأوا تجارة او لحظا انفضوا الیها و ترکوک قائما، به عنوان انتقاد از روش گروهی از مسلمان های ترکیمان که موقع نماز جمعه، موقعی که پیغمبر مشغول خطبه بود، اگه صدای ساز و نوازی در بیرون مسجد بلند میشد یا طبل کاروان تجارتی که از بیرون مکه رسیده بود که داشت به گوش اینها میرسید، میرفتن برای تماشای بساط طربی که اونجا بود یا میرفتن برای معامله با کاروان قبل از اینکه دیگران به این قافله و کاروان تجارتی برسن و برای اینکه فرصتی از دستشون نره، در حال از پای خطبه پیغمبر که در نماز جمعه ایراد میکرد تا میشکن و میرفتن. در این آیه انتقاد شده از اینها که قل ما عند الله خیر من اللحظ و من التجاره و الله خیر الرازقین. ما نباید به عنوان تجارت، کارهای تجارتی یا به عنوان تفریح و سرگرمی از پای خطبه پیغمبر در نماز رو پاشید برید. اون چه خدا در سنتهای خود برای مردم با ایمان درست کار مقدر و مقرر کرده به مراتب، از سودی که شما از حضور در مراسم شادی و طرب یا لهو و سرگرمی یا پیشدستی در تجارت با کاروان تازه رسیده نصیبتون میشه بیشتر. مفسرین غالبا در اینجا اینطور گفتن که منظور از لهو در اینجا همون صدای شیپور و نقارب و طبل و اینجور چیزهایی بوده که کاروان های تجارتی معمولا وقتی از بیرون وارد شهر میشدن می‌دادن تا مردم خبر بشن که این قافله تجارتی وارد شهر شد و بیان با قافله معامله. و مردمی که برای قافله می‌رفتن، یه استیشون فقط می‌رفتن برای تماشا، سرگرمی بود براشون، خود این سراسته‌ها سرگرمی بود و علاوه بر این مثلا دیدن و تماشای قافله سرگرمی بود، یه استیشون می‌رفتن برای تجارت معامله. این اون چیز حتی امروز هم هست در جاهای کوچک. هنوز هم می‌بینید شما که مثلا وقتی میان چیزای کهنه بخرن در همینجا اروپا میبینید زنگ میزنن، یک زنگی دارن میزنن که نشون بده که این آمدن برای خرید. توی جاها مخصوصا خود من اینجا دیدم و نمایشگاه تجارتی که باز میشه، یک اسم میرن برای تماشا، یک اسم میرن برای معامله. مشابه همین حالت در اون موقع هم بود. البته از این آیه نمیشه استفاده کرد، حرام بودن موسیقی رو، حرام بودن لحن رو حتی. و میشه گفت که آیه در صدد این است که بگوید چرا اینها نماز خوردن برای ترک کردن و رفتن. همینطور که از این آیه نمیشه گفت که تجارت حرامه و در اینجا لحظ و تجارت بارم. لحظ یعنی بیهوده، اونهایی که از بیهوده رو میگردانن. در آیه 72 از سوره فرقان باز در صفات مدنیان پاک گفته میشه و الذین لا یشهدون الزور و اذا مرو باللغو مرو کراما، اونها که به باطل شهادت نمیدن یا اینکه در مجالس باطل شرکت نمی کنن و وقتی که از کنار لحظ می گذرن با بزرگواری از کنار اون می گذرن. یا در آیه 55 از سوره قصص و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وقتی که لحظ به گوش اونها می خوره اعراض می کنن و می گردن می رن. این آیات رو هم خواه لحظ به معنی لحظ باشه، خواه لحظ اصلا معنی مستقیم می داشته باشه بیهوده، تمام که ظاهر مطلب اینه، از این آیات هم حرمت موسیقی استفاده نمیشه. بنابراین میشود گفت که بر روی هم در آیات قرآن کریم آیه‌ای که بتوانیم از او حرمت موسیقی را که به طور کلی حتی حرمت نقد را و حتی حرمت غنا را استفاده بکنیم نیست. این درباره آیات. درباره روایات، روایات بسیاری هست درباره غنا که از اون روایات کم و بیش حرمت غنا استفاده میشه. روایاتی هم هست در باره ساز زدن، تنبور زدن و اینجور چیزها که به او آلات طرب و آلات لحن گفته میشه. اون روایات هم کم و بیش بر حرام بودن استفاده از این مسائل دلالت میکنه و این روایات هم در کتب حدیث شیعه هست هم در کتب حدیث اهل سنت. در باره این روایات اجمالا این که این روایات بر حرام بودن دلالت میکنه مطلب روشنه. اما علما و فقهای دانشمندان دو جور این روایات رو فهمیدن. عده زیادی از اونها اینطور فهمیدن که اصلا این روایات میخواست بگه غنا و همچنین استفاده از آلات طرب از قبیل ویولن، ساز، انواع سازها، تار، تنبک، اینها حرامه. بعضی دیگه از فقها هم اینطور فهمیدن که نه، اینا نمیخواد بگه به طور کلی حرامه، این روایات میخواد بگه این بساط مجالس لحن و لعب، این بساط مجالس خوشگذرانی که در زمان امام ها و در زمان پیشوایان اسلامی در خانه های ثروتمندان و حکام و فرمانداران و صاحبان ثروت و قدرت معمول بوده، این حرامه و همش مجموعا حرامه. در حقیقت این روایات در صدد بیان حرمت اون سبک موسیقی و اون سبک مجالس عیاشی که در زمان پیشوایان دینی ما در خانه ها و در محله های زندگی خیلی از اشراف و ثروتمندان معمول بوده، اونا رو میخواد بگه حرامه. و اون مجالس مجالسی بوده است که درش خوانندگی به عنوان نمک آشی استفاده میشده، خوانندگی و نوازندگی برای تشویق شرکت کنندگان به گناه های دیگر بوده. اصلا اون نوع خوانندگی و اون نوع نوازندگی به این معنا که در اون مجالس زنان شرکت می کردن با مردان و مجالس عیاشی و هوسرانی و هرزگی و زنا و فسق و فجور بوده و ترانه هایی که خونده می شده و آهنگ هایی که نواخته می شده آهنگ ها و ترانه هایی بوده است تشویق کننده به این کارهای حرام. بنابراین مطلب اینطور می شه که هر آوازخوانی حرام نیست، هر نوازندگی حرام نیست، اون نوع از آوازخوانی و اون نوع از نوازندگی که
شنونده یا حاضران در یک مجلس را به گناه می‌کشانه و احتمام اونها را به رعایت قوانین پاکی و تقوا ضعیف می‌کنه، اراده اونها را برای گناه نکردن و به گناه آلوده نشدن سست میکنه و اونها را تشویق میکنه به شرکت در فساد و گناه، این نوع موسیقی حرام. و اما اگر آوازخوانی یا حتی موسیقی هست که این اثر رو نداره، این حرام نیست. این رأی برخی از دانشمندان و فقهای دیگر است که این روایات را اینطور فهمیدند. بنابراین درباره موسیقی در اسلام این طور میشه گفت که هر نوع آوازخوانی و هر نوع موسیقی که شنونده را به شهوترانی مخصوصا به بی‌پروایی در گناهکاری میکشانه، شنونده را برای ارتکاب شرک و فجور و کارهای خلاف عفت و پاکی و تقوا بی‌پروا می‌کنه، انگیزه های شهوت رو در او چنان برمی انگیزه که او در ارتکاب گناه خدا را و قانون خدا را و تعالیم پیغمبران رو و رعایت پاکی و تقوا را و رعایت ارزش های عالی انسانیت رو فراموش کنه، ولو موقتا فراموش کنه. این نوع آواز خانی و موسیقی در اسلام حرامه، این قدر مسلم. اما آواز خانی های دیگر و موسیقی های دیگر رو نمیشه گفت به طور مسلم در اسلام حرام شده. حالا توجه میکنه که این که حتی کلمه نحو هم چقدر با این نوع موسیقی مناسبه و همچنین کلمه لغو، به خصوص کلمه لغو. در کلمات فقها گفته میشود اللغو ما یلهی عن ذکر الله، لغو اونیست که آدمی رو از یاد خدا غافل کند. توجه میکنید این از یاد خدا غافل کنه یعنی یک مرحله خاصی از غفلت از یاد خدا را میخواد بگه، و اون مرحله خاص اینه که آدم با ایمان هر وقت با گناهی روبرو میشه، هر وقت با لغزشی روبرو میشه، خود به خود به طور اتوماتیک به یاد خدا میفته و اینکه عجب این کار حرامه، خدا گفته نکن پس نکنم. این حالت که برای یک انسان با ایمان در برخورد با گناه دست میده، این یکی از زامنهای مؤثر در حفظ پاکی و فضیلت در مردمه. اصلا یکی از مهمترین ارزش های ایمان اینه که ایمان پلیس باطن است. یعنی وقتی انسان تک و تنها هم نشسته با گناهی رو برو میشه، ایمان بر او نهیب میدن، اون ایمان درونی درونی و وجدان الهی بر او نهیب میدنه، میگه آن خدا ناظر اعمال تو نکن. این توجه به خدا، این نوع توجه به خدا از مهمترین ارزش های تربیت های دینی. بنابراین خود به خود اون نوع از موسیقی و اون نوع از آواز خانی که در آدمی این توجه را ضعیف کنه و ضعیف کنه تا اون هست که وقتی انسان با گناه رو برو میشه دیگه اصلا یادش نباشه که خدایی هست و بی‌پروا گناه بکنه، حتی با شوق و رغبت به گناه آلوده بشه، البته این حرامه. من فکر میکنم که اگه هیچ آیه‌ای و هیچ روایتی هم در این باره نبود و فقط ما بودیم و تعالیم اسلام، نه تعالیم اسلام فقط، تعالیم ادیان درباره ارزش ایمان، به ما میگفتن آیا این دو موسیقی حرامی یا نه، استنباط میکردن به حرامی. خلاصه کنم، اون نوع از آواز خانی و ترانه خانی، میبینید شما بسیاری از ترانه هایی که مخصوصا زنهای ترانه خانی میخونن، اینها وقتی در یک مجلسی خونده میشه میبینید ادعی رو بی اختیار میکنه در ارتکاب گناه. این نوع ترانه ها حرامه، بله حرامه، همچنین موسیقی ها، اون نوع موسیقی ها. بنابراین اون نوع موسیقی ها، اون نوع ترانه ها، اون نوع نوازندگی ها، اون نوع خوانندگی و نوازندگی که در شنونده این اثر را میگذارد که او را در ارتکاب گناه بی پروا می کند، به طوری که در برخورد با گناه یا اصلا یاد خدا نیست یا دیگه یاد خدا درش براش اونقدر ضعیفه که این اثر نداره که او را از گناه باز بداره، و این ضعف و این تضعیف یاد خدا نتیجه این خوانندگی و نوازندگی باشه. چنین خوانندگی و چنین نوازندگی که این اثر تضعیف کننده ایمان و پروای از گناه را داشته باشه حرامه. این رو میتوان به عنوان نظر قطعی اسلام در باره موسیقی گفت. هر نوع خوندن و هر نوع نواختنی که این اثر را نداشته باشه، آیا به صرف این که خوانندگی و نوازندگی میشه و گفت حرامه یا نه، مورد تردیده و قدر مسلم این است که از مسلمات اسلامی و به حساب رأی همه علمای اسلام و فقهای اسلام و حتی رأی همه فقهای شیعه هم نمیشه و اون را گذاشت. این اون چیزی که فعلا تا این حد درباره موسیقی میتونم بگم. آیا کتابی در این زمینه هست که بتواند مطلب رو مشروح‌تر از این و مفصل‌تر از این برای شما توضیح بده؟ کتاب‌هایی هست اما با منطق‌های دیگر کتابی که با این منطق مطلب رو تجزیه و تحلیل کرده باشه الان به خاطر ندارم.
tebyan.net گنجینه صوتی